الرحمن الرحيم وبه نستعين. خب، سلام و صلوات بر بزرگ معنویت دانان و معنویت داران از انبیا و اولیای الهی، از آدم تا خاتم و از ولی تا وصی، و در این ایام فجر و فجر انقلاب سلام و صلوات بر بزرگ معنویت بانان و معنویت یاران، از شهیدان و مدافعان اهل قلم و قدم و حرم. اما بعد، خیر مقدم عرض می کنم محضر سروران معظم، دوستانی که در جلسه پژوهشگاه و پژوهشکده اخلاق و معنویت حضور دارند، و همچنین عزیزان و سروران ما و ساکنان فضای مجازی، به ویژه محضر سرور خودم استاد بزرگوار جناب استاد المستنین دکتر قاسم کاکایی، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه شیراز، و البته از مؤثران در ترویج عرفانی در ایران اسلامی و بلکه در فضای بین الملل، نشستی که در خدمت سروران عزیز هستیم تحت عنوان نسبت معنویت با دانش عرفان اسلامی است. این نشست ذیل یک پروژه بزرگتری تحت عنوان معنویت و علوم اسلامی پیگیری و پیجویی هست. چرا باید درباره معنویت مطالعه کنیم و تأمل کنیم؟ شاید تعبیری تحت عنوان معنویت در تراث اسلامی نداشته باشیم، اما مضمون اون معجون با مفاهیم دیگری از قبیل الهیات، سلوک، اخلاق، از این جهت شاید دنیای اسلام نیازی به جعل واژه دیگر و طرح مفهومی دیگر در کنار سایر مفاهیم نمیدید، ولی در دنیای غرب به ویژه در دهه های اخیر خب مطالعات و پژوهش های زیادی در زمینه معنویت شکل گرفته، چرا که خب معنویت پس از رنسانس با حذف دیانت و وحی خلأ معنویت پیدا کرد، و شاید این یکی از رازهای معنویت گرایی و معنویت پژوهی اونها باشه، اونقدر که اونها پروژه معنویت منهای دیانت حتی طرح کردن، اسپریچوال نوت ریلیجنس، یا مثلا شخصیت های مثل جیمز دین رو به نهادینه، معنویت نهادینه یا همون دین و شخصی مطرح میکنه، یا آلپورت از روانشناسان دین بیرونی و دین درونی مطرح میشه، یا معنویت به مساوی گوهر ادیان، معنویت سکولار و از این قبیل. خب قاعدتا چون این دیدگاه ها یک سری ابهامات و پرسش هایی رو در بستر اندیشه اسلامی فراهم میکنه که اساسا معنویت چیست و چه نسبتی با مفاهیم و علوم اسلامی ما داره، به ویژه علوم مستقر و موجود. آیا معنویت به مثابه یک دانش قابل تر هست، به مثابه یک رویکرد یا گرایش قابل تر هست، یا معنویت یک آموزه هست، یا نه یک بعد است از ابعاد؟ یک ضرورت دیگه ای که حالا ممکنه اینم خیلی کوتاه عرض کنم که باعث میشه این چنین نشست هایی رو مراکز علمی و پژوهشی دنبال کنن، این هست که خب علوم اسلامی در طول تاریخ جنبه تئوریک داشتن، هویت اونها بیشتر دفاعی بوده تا تبیینی، عرفان، اخلاق، سلوک جنبه های نظری بیشتر برجسته بوده، معنویت خب نوعی تعین و عینیت در زندگی درش برجسته تر هست، نوعی چه بسا سبک زندگی، نظیر این معنویت های نوظهور که اساسا لایف استایل هستن و الگویی از زندگی رو دارن ترویج میکنن. خب این ضرورت ها و این تأملات و این ابهام ها پرسش هایی رو برای روی ما فراهم میکنه که محققان و پژوهشگران و دانشجویان تأمل بکنن راجع به اینکه این اسپریچوالیتی چه بار معنایی داره، آیا در فرهنگ ما با این بار معنایی وجود داره یا نه، یک مفهوم و تعریف و تصویر دیگری از معنویت باید ارائه کنیم. اون تصویر و تعریف یا یک دانش است، یک گرایش است، غایت است، بعد است، مسئله است، دستور عمل است، چه جوهره و چه گوهر و چه جوهره چه هویت داره. و مشخصا وقتی این معنویت رو میبریم به مسافه دانش‌های موجود، کلام، اخلاق، عرفان، فقه، مشخصا در این جلسه که خدمت جناب استاد کاکایی بزرگوار هستیم همین پرسش‌ها و همین ابهامات رو مشخصا در نسبت بین معنویت و عرفان قابل‌تر هست. لذا من نمی‌دونم آقای دکتر علیزاده از اخلاق پژوهان تشریف دارید؟ آقای دکتر علیزاده تشریف دارن؟
هنوز نیامدن آقای دکتر علیزاده.
هنوز نیامدن. آره.
خب
بله بسیار خوب. ایشون هم تمایل داشتیم به عنوان در حقیقت متولی این پروژه یک حمایتی و اجازه‌ای داشته باشن. بله آقای دکتر علیزاده تشریف آوردن. صدای بنده رو دارید آقای دکتر؟ آقای دکتر علیزاده صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، اهلا و سهلا، خیر مقدم. آقای دکتر علیزاده هم از اخلاق پژوهان و محققان در این عرصه هستند و از موفقین در این عرصه و همچنین مدیر پژوهشکده اخلاق و معنویت و الحمدلله از مدیران موفق حوزه. آقای دکتر من یک مقدمه ای رو داشتم، جناب عالی هم اگر فرمایشی دارید استفاده ای دارید استفاده کنیم، بعد در خدمت جناب استاد کاکایی باشیم.
عرض سلام و احترام و ادب حضور فرهیختگان گرامی، به ویژه فاضل فرهیخته جناب آقای دکتر کاکایی که قبول زحمت کردن و لبیک گفتن به دعوت ما و انشالله از حضورشون بهره مند میشیم از افاداتشون. من عرضی ندارم، وقت رو در اختیار ایشون قرار میدم.
بسیار خوب، جناب استاد کاکایی در خدمت جناب عالی هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت دوستان عزیز سلام عرض می کنم و تشکر می کنم از اهتمامشون به این مسئله جدی و به یک معنا مسئله روز، و امیدوارم که در این پروژهشون انشاءالله تعالی موفق باشن و ثمرات و برکاتش رو انشاءالله معنویت پژوهان و فضلای حوزه و دانشگاه انشاءالله استفاده کنن. من اگر آقای دکتر گریوانی اجازه بدید، چون این صدای مقداری نمیدونم حالا شاید سیستم از من ضعیف هست، قطع و وصلی ممکنه داشته باشه، تصویر رو قطع کنم که روی سیستم خیلی فشار نیاد.
بله مشکلی نیست.
بسیار خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. عرض کنم که من روی بحث معنویت، که معنویت چی هست و تعریفش کدامه، زیاد نمی ایستم، چون بحث های فراوانی شده و دوستان دیگری هم انشاءالله تعالی به این امر می پردازن. این رو به عنوان یک امری که مرتکز در ذهن دوستان هست من دیگه تلقی می کنم و فقط همینقدر رو که میگم این بحث اسپریچوالیتی که متخذ از اسپریت هست و هم به معنای روح هم به معنای معنا و اسپریچوالیتی رو ترجمه کردن به معنویت. خب البته میشد به روحانیت هم ترجمه کرد که منتها با یعنی فکر بعضی ممکن بود فکر کنن که معنویت رو به نفع روحانیت مصادره کردن. بله، لذا ما همون معنویت رو به کار میبریم و عرض میکنم که بعد به کجا میرسیم در این بحث عرفان. ولی خلاصه اگر که بخوایم صحبت کنیم با مؤلفه های معنویت که معنویت چیست، همون جور که آقای دکتر گریبانی گفتن صحبت شده که معنویت یک نوع زیستن است با این مؤلفه ها که توجه به باطن دارد، توجه به روح دارد، توجه به خود انسان دارد، خود را یافتن، خود را شناختن، خود را ارتقا دادن و همراه با یک نوع شورمندی و ابتهاج که یک نوع رضایت در باطن، گفتن که اینها مؤلفه های معنویت هست. ما اگر بخوایم به بحث خودمون نزدیک بشویم در عرفان، چون اینجا بحث از ظاهر و باطن هست به یک معنا، بحث از شهادت و غیب هست، یعنی در عرفان ما معنویت به معنای رفتن از ظاهر به باطن و از شهادت به غیب، این معنای معنویت است. و در فرهنگ اسلامی ما این کلمه معنا و هم روح به کار رفته شده و روحانی زیاد داریم که به کار رفته، هم معنوی. معنا یک وقت در برابر ماده هست که ماده و اون که متر هست، معنا به معنای روح، روان، باطن این جریان ماده هست. گاهی معنا در برابر صورت است، یعنی صورت ظاهر است، معنا باطن. درباره لفظ هم که دارای معناست به همین وضعیته که آن چیزی که پیداست و مسموع ما میشنویمش یا کلمه‌ای که میبینیمش با سمع یا بصر حسش میکنیم، پشت این حالا یک معنا ولو قراردادی قرار دارد. لذا همون باطن رفتن و از ظاهر به باطن رفتن در هر سه معنی معنا در فرهنگ ما هست. اما اینکه چرا بحث معنویت امروز پررنگ شده در دنیا و حالا به شکلی هم در فرهنگ ما پس از انقلاب بحث‌های درباره معنویت، همینطور که پروژه شما هم درباره معنویت هست، پررنگ شده، دو تا دلیل داره. یکی این که در عالم بحث سیطره کمیت، سیطره مادیت، این خیلی فراوان شده و بشر گرفتار به یک معنا مادیت، گرفتار کمیت شده و به دنبال فرار و گریز از این عالم مادی و عالم کمی هست و به سوی عوالم دیگری توجه دارن. حالا که این رو عرض میکنیم که این به چه معنا هست، این عوالم دیگری که میگیم، بعضی وقتها حتی شما چون بحث معنویت های نوظهور و مسائلی از این دست گفتن که با خیال، با بحث جادو و مسائلی که پایه محکمی هم ندارد، اما نشان دهنده این هست که یک نوع تشنگی برای امور معنوی هست یا یک نوع زدگی از امور مادی هست. مثلا فیلم هایی که شما نگاه میکنید حالا در حتی سینمای هالیوود و غیره، فیلم هایی که و رمان هایی که به یک عالمی ولو هپروت حالا ما رو ببرند، مثل فرض کنید که ارباب حلقه ها، هری پاتر، نمیدونم، این فیلم ها و رمان هایی که دنیای جادویی و دنیای خیالی و جدای از این مسائل رو بیان می کند. این حتی در سطح سینما هم که حالا این سطح پایینشه، فیلم های معنوی و معنادار خوبی هم ساخته شده که حالا سینمای معنوی نام گرفته. دلیل دیگه این که به خصوص در جریان دین هم مطرح هست، حالا پررنگ شده دین بعد از انقلاب در سطح اجتماع، بحث ظاهرگرایی در دینه که عده‌ای به شدت به دنبال ظواهر دینی هستن و خب دین رو به شکل همین ظواهر میبینن و پشت اون دیگه مسائلی رو در نظر ندارن. حالا شکل انحراف یافته و خیلی زنندش رو شما به شکل داعش میبینید، به شکل القاعده، طالبان در سطح دنیا مطرح هستن. در خود جهان مسیحیت هم همین هست که کسانی که ظاهرگرایی در دین رو آنقدر رواج دادن که باطن دین رو که معنا هست نادیده گرفتن. آقای هیوستن اسمیت که چند سالیه که فوت شدن و از کسانی هستند که به معنویت در عصر ما توجه زیادی کردن و به یک معنا هم جزء سنت‌گرایان هم شمرده میشن، یک بحثی دارد در مقدمه یکی از کتابهایی که درباره مایستر اکهارت هست که حالا من از روی ترجمه عبارتش رو که ترجمه هم از خودم هست میخونم که ایشون میگن که علت گرایش بسیاری از افراد در قرن حاضر، یعنی قرن بیستم بوده وقتی این کتاب مینوشتن این مطلب رو، علت گرایش بسیاری از افراد در قرن حاضر به ماتریالیسم تلقی کردن خداشناسی سنتی به عنوان قرائت انحصاری از خداشناسی است. یعنی میگن اگر کسی بخواهد خداشناس باشد، همین خداشناسی سنتی در عالم مسیحیت، رضوان خدا بر شهید مطهری که در علل گرایش به مادیگری همین مطلب رو ایشون هم بیان کردن خیلی زیبا، تلقی کردن خداشناسی سنتی به عنوان قرائت انحصاری از خداشناسی است. چند تا نقطه، اینان کسانی که گرایش به ماتریالیسم پیدا کردن، چون خداشناسی سنتی را سطحی و کودکانه یا چون خداشناسی سنتی را سطحی و کودکانه یافتند، بله، ماده‌گرایی را به عنوان تنها روش زندگی صادقانه پذیرفتند. خب اینا حالا که عرض کردم شهید مطهری هم دارند، میفرمان که هیچ چیز برای کلیسا، جناب هیوستن اسمی، مهمتر از این نیست که به این افراد که به ماتریالیسم روی آوردن بفهماند که در پس درهای ظاهری و بیرونی کلیسا که همیشه باز است، یعنی هر کسی بخواد این در ظاهری که همون ظاهرگرایی که عرض کردم همیشه باز است، میتونه بری کلیسا دعا بخونی، مسائل خاص خودت، اعمال و مناسک رو داشته باشی، کلیسا باید بفهماند که در پس درهای ظاهری و بیرونی کلیسا که همیشه باز است، در دیگری وجود دارد که بسته است. خب ولی قابل در زدن است، میشه در زد، و اون در همیشه باز نیست، بلکه به محضی که باز میشود بسته میشود. مایسترک هارت از کسانی است که در آن سوی در منتظر است تا به آنان که از این در وارد میشوند خوش آمد بگوید. عرض کردم این مقدمه ایه که بر یکی از این کتابهای مایسترک هارت ایشون نوشته. دعوت به معناگرایی میکند که از این دین سطحی و ظاهری ما پا رو بایستی فراتر بذاریم، بیان به امور معنوی در برابر این موج ماده گرایی. حالا این
جالب بوده دکتر، خیلی
بله بله. حالا این بحث توی این ظاهر گرایی هم که در اهل سنت هست، در شیعه هم هست که ما خب میتونیم که ظاهر گرایان شیعی هم داشته باشیم. حالا داعش شکل خیلی زننده اهل سنتش رو داره، حالا ما به برکت ائمه اطهار اون شکل رو نداریم، اما همین ظاهرگرایی باعث می شود که کسانی از دین فاصله بگیرند و کسانی بیان دنبال معنویت. به خصوص عرض می کنم که بعد از انقلاب این مسائل در ما خیلی بیشتر مطرح شده، معنویت و بعد هم عقلانیت. یعنی چون ظاهرگرایی هم به باطن توجه ندارد هم به عقل توجه ندارد، لذا هم بحث معنویت رو مطرح کردن هم بحث عقلانیت رو، که ما باید سراغ عقلانیت بریم سراغ معنویت بریم، هر دوی اینها در تقابل با ظاهرگرایی است. اما این که آیا معنویت یک امر جدید واقعا، یعنی الان اگر ما آمدیم توی این پروژه میخوایم یک مسئله جدیدی رو پیدا کنیم و بعد با علوم اسلامی، اینجور که آقای دکتر گریوانی گفتن که کلام و فلسفه و اخلاق اسلامی و عرفان اسلامی، این رو گره بزنیم، یا نه فرهنگ دینی ما مملو از مسائل معنوی است که ما باید اون رو توجه کنیم و پیدا کنیم و مصداق اون نباشیم که آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. به نظر من فرهنگ دینی ما مملو از این مسائل، و بحث رو از اینجا بایستی پی بگیریم که در فرهنگ ما از حیات سخن گفته شده، که حیات رو گفتن که یا حیات حیوانی است یا حیات انسانی، که ما دو نوع حیات داریم، حیات حیوانی و حیات انسانی، و در این رابطه از حیات طیبه سخن گفته شده، از حیات معقول سخن گفته شده. ما بیان این حیات طیبه رو بشناسیم، حیات معقول رو بشناسیم، که بحث زندگی توأم با معنویت و معناست. خود قرآن کریم وقتی که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید خدا و پیامبر را هنگامی که می‌خواند شما رو به سمت چیزی که به شما حیات می‌دهد، احیا می‌کند. اصلا دین آمده تا احیا کند و حیات بدهد، که اون حیات حیات معنویه. حالا یه وقت این حیات معنوی رو ما مقابل حیات حیوانی قرار میدهیم، که قرآن میفرماید ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل و فسوف یعلمون، اونا رهاشون کن که بخورند و بچرند و اون آرزوهای دور و دراز الهام بخش اونها باشه، ولی اینا نمیدانن، غافلند از اون حیات معنوی که قرآن نظر داره بهش. یا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینها ظاهری از حیات دنیا را میدانند و هم عن الاخرته هم غافلون، از حیات آخرت غافلند. که این حیات آخرت یک نوع حیات دیگر است که در فرهنگ ما رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت فرمودن نشئه دوم، نشئه دیگر، یعنی همون باطن، از این ظاهر به باطن که می روی از دنیا به آخرت رفتی. و هم عن الاخرت هم غافلون، یا سخن کسانی که باور به اون حیات ندارن و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، غیر از حیات دنیا هیچ نیست. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، غیر از این حیات دنیا هیچ چیز دیگری نیست، ما میمیریم و زنده میشیم و ما نحن بمبعوثین. یا خود قرآن فرمود ما هاذه الحیات حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون دار آخرت اون حیات خالص و طیب و محض هست. که عرض کردم که لزوما همین نیست، ما در همینجا در عرفان اسلامی همینجا کسی میتواند پا به نشئه دیگر بگذارد، پا به به اصطلاح دار آخرت بگذارد که سر تا پا حیات است. پس حیات معنوی ما دو جور میتونیم ازش صحبت کنیم. یه وقت حیات انسانیه در برابر حیات حیوانی، خب که حیوان میخورد و میچرد و اون حیات انسانی رو ندارد. این حیات معنوی به این معنا توجه به روح هست، توجه به درون هست. که من به نظرم میاد که در این قسمت تا حدودی بسیاری از کسانی که از امروز دم از معنویت میزنند این رو تا حدودی عرض میکنم مقوله به تشکیک هم هست، این رو واجدن یا دارا هستن، یعنی حیات حیوانی نمیخوان داشته باشن، حیات انسانی رو میخوان، که حالا نودوستی اخلاق و مسائل معنوی از این دست. این حیات انسانی در برابر حیات حیوانی. اما یه حیات معنوی هم داریم که عرض کردم میشه نشئه دیگر. اون حیاتی که به عنوان نشئه دیگر است در برابر حیات دنیاست. یعنی کسی میتواند شعارش این باشد که ان هی الا حیاتنا الدنیا، غیر از این حیات دنیا حیاتی نیست. تو کشورهای اسکاندیناوی هم زندگی بکنند، نوع دوست هم باشد، فطرت و وجدانش هم مسائلی رو براش بگه، خدمت خلق هم بکنند، احسان به دیگران هم داشته باشند. این حیات انسانی رو در برابر حیات حیوانی دارند، ولی باز هم در اون حیات دیگر یعنی وارد نشده است، یعنی بحثش سر همون حیات دنیاست. یعنی این معنویت، حالا اگر شما معنویت های بی خدا یا هر چی که اسمش رو میذارید، که در برابر حیات دنیوی حیات دیگری قائل نیستن، تو همین عالم هست که تو همین دنیا هست که اونها انسانی زیست میکنند نه حیوانی. یعنی اگر که باز کنیم این بحث حیات رو، ما اون مؤلفه های حیات که در فلسفه هم تعریف میکنیم، که برای حیوان گفتید که حساسون متحرکون بالاراده، خب حساس است یعنی یک نوع ادراک دارد، متحرکون حرکت دارد و اراده دارد، خاص دارد. خب حیات انسانی هم همین ها رو دارد دیگه، یعنی هم ادراک دارد، هم اراده دارد، هم حرکت و عمل دارد، لیکن با اون حیات حیوانی فرق می کند. و انسان وارد حیات طیبه که بشود و حیات آخرت بشود، اون از حیات دنیا فراتر رفته است. یعنی اینکه ما ادراکمون متعلقش چیه و ارادمون متعلقش چیه. خب یعنی چه چیزی را میفهمیم و به چه چیزی را میخواهیم. حالا در عرفان ما ادراک به اون حد اعلا که برسد میشه معرفت یا عرفان. حالا عرفان البته هم از عرفان معرفت و عرفان محبت است. اراده به حد اعلاش که برسه میشه محبت و عشق. خب اون وقت این حرکت صرفا این حرکت بیرونی نیست در جریان عرفان ما که فعل جوارحی باشد. نه، خیلیش فعل جوانهیه، سیر و سلوک است. اون سیر و سلوک لزوماً تمامش بحث بدن و بحث عمل بیرونی نیست، بلکه یک سیر درونی هست. پس بنابراین ما حیات رو بایستی، من چون خیلی فهرستوار دارم عبور میکنم که انشاءالله تعالی فقط سرنخ‌ها باشد برای بحث و گفتگو و تحقیق بیشتر. ما حیات رو اگر که بشکافیم در اون عمل حرکت همراه با ادراک و همراه با اراده، میتونیم هم حیات حیوانی رو تعریف کنیم، هم حیات انسانی رو تعریف کنیم که غیر حس و جان، حس و جان یعنی ادراک و اراده و غیر حس و جان که در گاب و خر است، آدمی را حس و جانی دیگر است. اون انسانی تعریف کنیم و بالاتر بیاییم از عالم ناسوت. خب ما در کدام چه چیزی را میبینیم، چه چیزی را درک میکنیم؟ حس حیوان گر بدیدی آن صور. خب یک مسائلی هست که حیوان میبینه میشنوه، این توی عالم ناسوتی. ما عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت داریم. کسانی که انسان معنوی هستند و از جریان حیات حیوانی بیرون آمدند، به این معنا نیست که حتما در ملکوت یا جبروت یا لاهوت وارد شدند. آمدن که به باطن خودشون توجه کردند که فطرت وجدان و ادراک و اراده های انسانی هست که حالا بیشتر بازش میکنیم. پس مهم اینه در این حیات شما چه چیزی را میبینید. آدم معنوی معنا رو میبیند، شهود میکند. خب تا برو برس به خدا که فرمود لا اعبد ربا لم اره، خدایی رو که ندیدم عبادت نمی کنم. شهود. پس بنابراین ما در کدام حیات را واجدیم، در کدام عالم داریم زندگی می کنیم؟ همون اون عالمی که متعلقات اون عالم رو می بینیم یا می خواهیم یا ادراک می کنیم. خواست من به چه چیز تعلق میگیرد؟ ادراک من به چه چیزی تعلق میگیرد؟ آدم معنوی شهود معنا میکنه. لذا تجربه دینی هم که در غرب مطرح شده است، به نظر من اینها خب پیرو همینه. یعنی این کسی که صاحب تجربه دینی شده، اینها کسی که خواب خوب هم ببیند میگن تجربه دینی داشته، فرض کنید که. در حالی که اینم باز مقوله به تشکیکه، تجربه دینی تا برسد به اون تجارب عرفانی فاصله خیلی زیاد دارد، که مثل همین فاصله بین عالم ناسوت تا برسد به عالم لاهوت در تعابیر عرفانی و حکمی ما. وقتی که بحث حیات مطرح شد، خود به خود لازمه حیات و ادراک و اراده هم لذت است و هم رنج و غم. این که گفتن در بحث معنویت یک نوع شورمندی و ابتهاج است، خب یک نوع رضایت باطنی است. بله، منتها هر جا اون لذت است حتما غم و رنج هم هست از عدم رسیدن، از عدم وصال و عدم وصول، یعنی هم لذت دارد اون حیات هم رنج دارد آدم. خب که ببینید که بخواد اگر بشناسیم که آدم معنوی کی هست، ببینید لذتاش چیه، رنجش کدامه، از چه چیز لذت میبرد از چه چیز رنج میبرد. این لذت و رنج مربوط به اراده و خواست و ادراکه که حالا بعد بیشتر صحبتش رو میکنیم. اون وقت صحبت شده حالا ما تو این حیات معنوی بالاتر از اون مسائل حسی و دنیوی چیزهایی رو میبینیم، ادراک میکنیم، میخواهیم که این حیات حالا میشه انسانی یا بالاتر، وارد نشأه دیگر میشیم، وارد نشأات بالاتر میشیم. و دین که آمده، دین سرتاپا بحث معنویت هست که توضیحش رو بعد بیشتر خدمتتون عرض میکنم که ما فعل معنوی داریم، یعنی این که متحرکن حساسون متحرکن بالاراده. خب ما در فقه متحرک بالاراده که هستیم، از حیوان خیلی بالاتر آمدیم و از انسان که در نشأه ناسوت هم فقط زیست می کند بالاتر آمدیم، لذا در فقه ما فعلمون معنوی هست که اشاراتی در آخر بحث خواهم داشت بهش. و همینطور اخلاق معنویه، یعنی در صفتمون در اخلاق معنویه، یعنی اون ادراکات و خواستهای ما دیگه جنبه های مادی و حیوانی ندارد. در فلسفه و کلام ما یک نوع ادراک معنوی داریم، یعنی دیگه متعلق ادراک ما از این امور حسی فراتر می رود منتها به علم حصولی. در عرفان همه این مسائل هست، یعنی در عرفان هم فعلش معنویه، هم صفت فرد عارف معنویه، هم ادراکش معنویه منتها به علم حضوری، یک تفاوتی که با فلسفه و کلام داره. اون وقت در عرفان ما بحث شریعت، طریقت و حقیقت مطرح هست که هیچ کدام بدون دیگری نیست. شریعت زیربنای طریقت است، طریقت زیربنای حقیقت است و هر کدام بر دوش دیگری استوار است. اکثر مردم که دیندار و دینمدار هستند، پیرو شریعت هستند، این حالت مخروطی داره. میای بالاتر، اونهایی که وارد طریقت شده اند و میای بالاتر به رأس مخروط که نزدیک میشوی، اونهایی که به حقیقت رسیدن. منتها نمیشه بدون شریعت وارد طریقت شد یا وارد حقیقت شد. خب حالا بحثمون اینه که این دین که پیامبر برون آورده است، هدفش همین فقه شما گفتید معنوی، فلسفه و کلام معنوی، حالا توی اخلاق معنوی، در عرفان معنوی یکم تأمل بایستی بکنیم، چون اگر که این قید به اصطلاح برای مقید کردن و بیرون کردن عرفان غیر معنوی است، یه مقدار پارادوکسیکال عرفان غیر معنوی. نمیشه که ما عرفانی داشته باشیم که معنوی نباشد. ممکنه که بگیم که فقهی داشته باشیم که کسی عمل به ظاهر دین بکند ولی از باطن غافل باشد، ولی کسی که وارد طریقت و حقیقت شده حتما این آدم معنوی هست، که لذا عرفان بدون معنی و عرفان غیر معنوی یه مقدار مشکلزا هست. اما کسانی که پیامبر برون ندارند، خب پیامبر درون رو دارند، وجدان، فطرت، یک انسانی میتونه مطابق وجدان و فطرتش عمل کنه، ظلم نکنه، دروغ نگه، با دیگران به عدالت رفتار بکنه، به تعبیری که این حالت عمل باشه، احسان به دیگران داشته باشه که حالت اخلاق باشه، محبت به دیگران داشته باشه. یعنی عدالت، احسان و محبت رو میتونه که انسانی که وجدان و فطرت دارد داشته باشد، ولو اینکه از تعلیمات پیامبر برون برخوردار نشده. اما اون پیامبر برون ما رو از این مسئله حیات انسانی هم بالاتر میبرن. یعنی فطرت دست ما رو در دست دین میگذارن، اون وقت ما به عوالم دیگری می رویم که در تمام حرکات و سکنات ما بحث قربتن الالله مطرح هست که ما وارد فضاهای دیگری می شویم. به هر حال انسان معنوی دارای هدف معنوی است، همونجور که جناب آقای دکتر گریوانی گفتن که لایف استیل هست، به اصطلاح این لایف استایل به روش معنویت، روش زندگی است. انسان معنوی انسان ایستایی نیست، یک هدفی دارد، انسان پویایی است. اما انسان غیر معنوی اونی که در حیوانیت سر می کند که هر روزش مثل همه است، می خورد می چرد به تعبیر قرآن، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، اون هدف دیگری ندارد، چرخیدن در همین جریان دنیاشه. حالا این بحثی که عرض کردم که فرهنگ دینی ما مملو از این معنویت است، در عرفان اسلامی ما اگر که توجه کنید همه جا توجه به سره، سر باطن، رمز، راز، جان که اون باز باطنه و درون، در برابر صورت. یعنی در عرفان اسلامی صحبت اینه که ما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، آنچه در بالاستی صورتی در زیر دارد، لذا شما از صورت بایستی عبور کنید، بروید. حالا این درون رفتن، فرو رفتن در نفس، این فرا رفتن به سوی خداست. یعنی از صورت شما بالاتر می روید که به تعبیر حالا سعدی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. خداوند جان جهان است و این جهان صورت اوست، لذا عوالم رو شما تای می کنید، بالا می روید. و در عرفان ما که عرض کردم بحث سر و راز و رمز، از نام کتاب ها اگر خوب دقت بکنید پیداست که این معنویت آمیخته با این جریان عرفان. کتاب کشف الاسرار، مخزن الاسرار، اون از میبودی، از عطار، از نظامی، کشف الاسرار، مخزن الاسرار، کنز الرموز که باز از کتاب‌های عرفانی، گلشن راز که راز و رمز و سر آمیخته با جریان عرفان ما، لذا از این نظر معنویت گراست. در فرهنگ ما اگر نگاه کنیم بحث اخلاق رو داریم که معنویه. شما اگر ما نریم دنبال این فرهنگ خودمون از امثال سعدی، حافظ، مولانا، اون وقت مصداق اون میشیم که هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. و حالا این مسائلی که ما از عرفان میگیم در قرآن و روایات بایستی پیداش کنیم. یعنی اینهای کسانی هستن که عمری رو در فرهنگ اسلامی و قرآنی و روایات سر کردن، به اینجا رسیدن که بوستان سعدی یک کتاب اخلاق معنوی هست که شما میتونید واردش بشوید و خیلی مطالب رو پیدا بکنید. اونجایی که سعدی بحث قحط‌سالی در دمشق، چنان قحط‌سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، مطرح میکند که این طرف رو که حالا دوستش اومده دیده که رخش زرده، دردمنده، خب این دردمند بودن داره رنج میکشه. خب میگه من تعجب کردم، بهش گفتم تو که داری مشکلی نیست، تو چرا رنج میکشی؟ اون جوابش این بود که مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق، نیاساید و دوستانش غریق. من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. یه کسی هست که خب بالاخره نان گیرش نمیاد، غذا گیرش نمیاد، این غم داره. این بینوایان هستن که زندگی خودشون رو دارن. اما یه کسی غم داره، اونم روی زرده، ولی غم بینوایان رو داره، مسئله نوع دوستی رو داره. این در یه حیات معنوی سر می کند که من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم زرد کرد. یعنی این غم داشتن، این رنج داشتن و این درد داشتن نشون میده که این یک حیات معنوی داره. حالا اینجا اخلاقیه. در غزلیات خود سعدی هم باز فراوان میبینیم این رو که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این جان آدمیت، نشان آدمیت، این غزله همش همین معنویتی که شما میخواید. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. حیات انسانی رو در برابر حیات حیوانی خوب تصویر می کند. و بعد یه جای دیگه از حظ روحانی به جای معنوی سخن میگه که حالا اینجا غریبه که نداریم دیگه، اسامی رو که نگاه میکنم شما میتونید بعد سانسور کنید این قسمت رو، خانم ها که نیستن توی جلسه. صحبت میکنن سعدی، میگه جماعتی که ندانند حظ روحانی، تفاوتی که میان دواب و انسان است، در یکی از غزلیاتش. جماعتی که ندانند حظ روحانی، تفاوتی که میان دواب و انسان است، گمان برند که در باغ عشق سعدی را نظر به سیب زنخدان و نار سینه است. میگه خب نار حالا که با قافیه انسان در بیاد، نظر به سیب نظر به سیب گمان برند که در باغ عشق سعدی را، میگه که بابا یه عشق دیگه هست. اینا فکر میکنن که سعدی وقتی که بحث عشق رو میگه، گمان برند که در باغ عشق سعدی را نظر به سیب زنخدان و نار پستان است. حالا اگر که خب، یا شیخ بهایی از این شراب روحانی، دیگه این فقیه عالی قدری بوده شیخ بهایی، ساقی آبد جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. این که پر از معنویته. حافظ همین بحث مقامات معنوی رو که دارد، که کتابهایی هم به همین اسم نوشته شده که مقامات معنویه، بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میخوان دوش درس مقامات معنوی. خب این منازل و مقامات که عرض کردم عملی است که جوارحی نیست، جوانهیه. و شما هفت عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه این، یک سیر و سلوک باطنی، یعنی حساسون متحرکون بل اراده، اون حرکتش هم درونیه، احساسش هم حیوانی نیست، محبت و ارادش هم حیوانی نیست. اونو مقامات معنوی گفتن. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. این سیر معنوی داشتن باز حرکت و خواست و اراده و احساس و این هاست دیگه. باز جای دیگه داره: گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. این سفر معنوی یا سفر روحانی. آخرش بحث عشق میشه که تو این سفر که هفت شهر عشق رو هم عطار گشت، حافظ فرمود که عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود. و همون که عرض کردم، کسی که به عشق برسد حیات دارد، اون حیات معقول رو، اون حیات طیبه رو، اون حیات عرفانی رو. فرمود هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. نماز میت برش بایستی خوان، کسی که صاحب عشق نباشد. اما میرسیم به مولانا. مولانا معنویت و حیات معنوی رو در دو امر میدونه، همون دو امری که عرض کردم، یکی ادراک، یکی اراده. ادراک یعنی خبر داشتن، معرفت داشتن. اراده هم یعنی محبت و درد داشتن. انسان معنوی، حالا منتها معنویتی که مقوله به تشکیک گفتم از عالم دنیا هم میگذره، میشه یک آدمی به اصطلاح معنوی باشد ولی هنوز حیاتش دنیوی باشد، هرچند که دنیویه ولی نه حیوانی. دنیوی بودن مرادف با جریان حیوانی نیست، انسانی است که با فطرت و با وجدان خودش تو همین دنیاست، پا به نشعه های دیگر نگذاشته. ولی مولانا بحثش رو خیلی عمیق‌تر از این مطرح میکنه که پس دو چیز هست کسی که اهل معناست: یکی خبر دارد، یکی درد دارد. وقتی خب درد داشت به عشقش که میرسد لذت هم دارد. میفرماد که جان نباشد جز خبر در آزمون، جان نباشد جز خبر در آزمون. یعنی هر کسی که بیشتر خبر داره این جاندارتره، ما میگیم جانداران به اصطلاح، منتها یعنی همون احساس ادراک. ولی این جان هم باز تشکیک پذیره. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. پس خبر داشتن این وارد عالم بالاتر و معنا شدن هست. خب بعد جای دیگری باز در مثنوی می فرماد که پس بدان ای این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بود. یعنی انسان بی درد انسان معنوی نیست. حالا منتها درد یه وقت همونیه که سعدی گفت که غم بینوایان رو هم زرد کرد، که درد اخلاقی نوع دوستیه. ولی یه وقت اون درد عشقی کشیده هم که مپرس حافظه. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بو. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. لذا حیات معنوی یک نوع بیداریه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انسانی که وارد این حیات شد، خب هم غم هم درد، حالا البته لذت هم دارد دیگه، که چون توأم با هم است، هر جا غم است لذت هم مقابلش هست، میشه انسان دردمند. انسان مؤمن خب دردمنده. اینجا هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. لذا اولین مرحله در عرفان یقظه و بیداری. این بیداریه که باز روایت الناس و نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، خوابن وقتی که مردن، حالا موتو قبل انتموتو هم داریم، بیدار می شوند. خب حالا خواب و رؤیا و مکاشفه و این مسائل یعنی یک نوع بیداری، از این عالم بالاتر رفتن. جای دیگری دارد در مثنوی که استون این عالم ای جان غفلت است، این عالم دنیا غفلت از اون نشأه دیگر است، هوشیاری این جهان را آفت است. استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است، هوشیاری زان جهان است و چه آن غالب آید پست گردد این جهان. که پس بنابراین یک نوع بیداری دیگری است، از نوع دیگری در درجات بالاتر و والاتری. خب پس اینجا ما انسانی رو که نگاه میکنیم از مثنوی، اگر که آمدید در دیوان شمس، خب با یک دنیا از بهجت و ابتهاج و سرور روبرویید که در غزلیات شمس اون همه ابتهاج ریخته، اون همه شادی ریخته، ولی در برابرش اون رباعیات درد آلود مولانا را هم داریم که من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم. خب پس انسان معنوی صاحب خبر است و صاحب درد در عرفان ما. صاحب خبر است چون اصلا گفت جان چه باشد، همون خبر، یعنی هرچه تو بیشتر بفهمی جاندارتری. خب ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. این یک. بعد راجع به چه چیزی بیندیشی؟ گفتیم که ادراک هست و اراده. چه چیزی را بخواهی و راجع به چه چیزی بیندیشی؟ گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. این به چه چیزی میاندیشی درون تو رو معنوی میکند و عوض میکند و اطرالود میکند، یا نه درون تو رو مثل اون هیمه که زیر اون خار و خاشاکی که میزدن که حمام رو گرم کنند و آتش بزنن، مثلا اون خار و خاشاک رو. یه جایی داره خیلی زیبا، گرمیان مشک تن را جان شود، گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گنده آن پیدا شود. خب این مشک چی هست؟ خوشبویی. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بد؟ نام پاک ذوالجلال، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. نام پاک ذوالجلال درون انسان رو گلستان می کند و اطرالود می کند. به همین علت هم توصیه کرد که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. که از حدیث قدسی هم داریم که من نجالس، از عیسی علیه السلام سوال کردن که با کی بنشینیم، قال من یذکرکم الله رؤیته، اونی که دیدارش تو رو به یاد خدا بیندازن. خب توصیه جریان عرفانی ما این درد داشتن، یعنی انسان که فرمود که هر کجا دردی دوا آنجا رود. من دیگه سریعتر رد میشم که به زیق وقت نخوریم و اینها رو به شکل کلیاتی بیان کردم. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود، یا هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. یعنی این تشنه بودن هست، درد داشتن، درد تشنگی، تشنه چیزی بودن، که هم خبر و هم درد، این دوتا مؤلفه عرفان ماست. والا مولوی رو هم که ما بیانش کردیم و صحبتی از مولانا داشتیم، واقعا در مقایسه با دیگران، حالا مثلا حتی مقایسه با ابن عربی، این مولوی یک سادگی و روانی در عرفان دارد و دوری از اصطلاحات. شما اصطلاحات سخت و مغلق و اینها رو نمیبینید، مسائل رو با مسائل زندگی گره زده است. توی اون مسائل سخت عرفان نظری و عرفان عملی و پیچیدگی ها ما رو نمیپیچاند مولانا، از این نظر خوب هست. اون وقت این که عرض کردم که تشنگی همراه با رفتن و رفتن و سیر، سیر درونی، از پوسته به هسته رفتن، لذا اولوالالباب اونایی که صاحب لب بند، یعنی از پوسته گذشتن و به هسته رسیدن. مولانا چنین تصویری رو دارن و عرض کردم که فرو رفتن در درون، فرارفتن به سوی خداست. داره در دیوان شمس: از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها، دمی می نوش باده جان و یک لحظه شکر میخواه. یا دمی می نوش با ده جان و یک لحظه شکر میخواه، که این بهتر هست. تصورهای روحانی خوشی بی پشیمانی، این نکته ای که ز رزم و بزم پنهانی، ز سر سر او اخفا، سر سر او اخفا، این که فرمود که اخفا هم داریم در این حرکت و سیر، سر سر اخفا، ز رزم و بزم پنهانی، ز سر سر او اخفا. خب عرفان، حالا پس میشه این که گفتیم تماما به سر و باطن توجه دارد، ولی سر 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 هم داریم، سر سر اخفا هم داریم. این چیزی هست که تمایز میبخشد عرفان رو از معنویت های بی خدا و معنویت های که حالا اسامی مختلفی آقای دکتر گریبانی اینجا بیان کردن. لذا اول مثنوی میفرماد هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول دین، که شهید مطهری بیان کردن، مقام معظم رهبری هم باز ازشون نقل شد که از شهید مطهری پرسیدن که مثنوی رو چجوری می‌بینی، فرمود هو اصول و اصول اصول دین، فی کشف اسرار الوصول و الیقین، هم سر است. دو چیز، وصول که مربوط به اون سیر و اراده و این هاست و خواستنه که میرسی، و یقین که مربوط به معرفت است. و هو فقه الله الاکبر، حالا این ما فقه اصغر داریم، فقه که همین فقه مصطلحه، فقه اوسط داریم که اخلاقه، و فقه اکبر داریم که این مسائل معنوی به این شکل هست. و به همین علت اصلا اسم مثنوی شد مثنوی معنوی. آقا دنبال معنویت اگر که میخواییم بریم، ببینید من میدونم که چی دارم میگم و بازخوردش حالا ممکنه چی باشه، ولی خب گفتم هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. این مسائلی که حالا مثنوی میفرماد میتونیم بریم از قرآن، از روایات دنبال کنیم، ببینیم واقعا این مطالب چگونه هست و چی میگه تو این مسائل. حالا دنبال حاشیه های مثنوی و اینها هم لازم نیست بریم، که اونام سر جای خودش بحث شده و گفتگو شده. خود این مثنوی رو مولانا معنوی میدونه: گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی، که آب کمجو تشنگی آور به دست. حالا اگر که گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی، تفرج کن در این جزیره مثنوی، فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. یعنی این واقعا با مسائل معنا گره خورده این مثنوی و از پوسته به هست رفتن رو دارد که پیدا کردن خود و اون معنا رو در خود یافتن. لذا گفتیم، عرض کردیم که لب که اون هسته است در برابر پوسته، اولوالالباب خب صاحبان حالا اصول دین، لب دین که همینطور شما برید جلو. و اینکه گفتن توجه به خوده در معنویت در عرفان ما در گلشن راز داره که این من کیه، که باشم من، مرا از من خبر کن، چه معنی داردن در خود سفر کن. در خود سفر کردن یعنی چه؟ که اون یه حرکت سیر عمله. چو کردی پیشوای خود خرد را، نمیدانی ز جزو خیش خد را. حالا خد یزدی بخونید یا خودمونی بخونید. چو کردی پیشوای خود خرد را، نمیدانی ز جزو خیش خد را یا خود را. خب این که آیا ما روانیم؟ بلخی گفتن که اون به اصطلاح انسان جسم نیست، روان است، درسته؟ نفس است. به اون ایشون میگه که نه بابا، خیلی عمیق‌تر از این نفس و روان انسان. چو کردی پیشوای خود خرد را، این نفس و روان رو شما با خرد و با فلسفه با حکمت مصطلح میگید که انسان همونه. چو کردی پیشوای خود خرد را، نمیدانی ز جز به خیش خد را. لذا بایستی خود را بیابیم آنچنان که هست. علم عاشقی به تعبیر حافظ، که این یک فنه که عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب ارمان نشود، یا به قول شیخ بهایی علم نبود غیر علم عاشقی. ایها القوم الذی بالمدرسه کل ما میزتموه وسوسه یا حصلتموه به اصطلاح. هر چیزی که کسب کردید این وسوسه است. فکر کم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأة الاخرى نصیب. خب این معنویت که عرض کردیم که سر دارد، لب دارد، اصول دین دارد و دین همش معنویه، منتها یه جا میرسیم که این معنا گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. اون معنی خود خداست. گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. در دین که آمده احیا بکند این پیامبر برون، این آمده که همه راه ها به الله ختم میشه، به خدا ختم میشه. همه اعمال فقهی ما هم قربتن الالله ما داریم انجامش میدیم، که اون قسمت عبادیاتش. این قرب یعنی چه؟ این که تخلقو به اخلاق الله، در عرفان گفتن که به اخلاق خدا متخلق بشوید شما، تخلقو به اخلاق الله. این معنویت در اخلاق از فقه هم که شروع میشه، فقه هم معامله با خداست. شما باز کنید که قرآن رو، هر جا حکم فقهی داره میفرماد، در سوره البقره، سوره های دیگر، از همون اول قرآن شد. یه تبرق خیلی ساده، چنین کنید، همش فقه میفرماد لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون. خب مقام تقوا، مقام شکر. لعلهم یرشدون، مقام رشد. لعلکم تفلحون، لعلهم یتذکرون. خب پس فقه هم حالا با نیتی که پشتش هست، گفت المعنی هو الله شیخ دین، کسی که متدین شد پا رو در جایی گذاشته که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. از خوابش، از خوردنش، از اخلاق بالاتر رفته، از نو دوستی بالاتر رفته، خدا رو میبیند، بعدش هم البته عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب یا اواخر سوره هایی که حکم فقهی رو میفرماد، میفرماد والله غفور رحیم فان الله به علیم ان الله عزیز حکیم، یعنی همش اوصاف الهی رو داره بیان میکنه. پس فقه ما هم که به عنوان شریعت داره هدایت میکنه به سمت طریقت و حقیقت و تخلق و به اخلاق الله. اون وقت این خدایی که ما باهش معامله داریم، خدایی است که حیه، زنده است، تخیل نیست. مشکل خیلی ها اینه که فکر میکنه حالا خدا یه قراردادیه توی دین آوردیم باهاش کار داریم میکنیم که یه نظام جهانبینی درست کنیم. اما نه، خدایی که طرف معامله ماست حیه، همه کاره عالمه. لذا در عرفان مثل مولانا میگه که خودت رو مثل مرده در دست مردشو مقابل این خدا قرار بده که اون تو رو بگرداند و اون تو رو برساند. خب این مسئله خدای حی حالت معنوی دارد که در فقه هست، در اخلاق هست، در عرفان به شکل خیلی بارزش و والا و بالاش به این صورت قرار داره. در نظام اخلاقی ما با خیر سر و کار داریم، اما در این نظام عرفانی با خدا سر و کار داریم که خیر مطلقه و همه خیرها از او نشأت میگیره. دیگه اصلا از کلام هم شما میاید بالاتر دیگه، که حسن و قبح عقلیه یا شرعیه و از فقه اصلا با خود خدا مواجهی که عین خیر است. و نخ تسبیح این حالا پروژه‌ای که شما فرمودید در فقه و در اخلاق و در عرفان، نخ تسبیح شریعت و طریقت و حقیقت دین است. اساس دین هم خداست که همه چیز یعنی خدا، قل الله ثم ذرهم. خب خدا و خدا و خدا که اساس دیانت است. کسی که فانی می شود در معرفت یا فانی می شود در محبت، متخلق میشه او. خب معنوی می شود دیگه، از من بیرون می آید. لذا ما اگر که بخواهیم تصویر کنیم که فعل معنوی چه فعلی است، صفت معنوی چه صفتی است، شخص معنوی چه شخصی است، حالا در کلام باشد، در عرفان باشد، در فقه باشد، اینها رو توی اون پروژه حتما توجه بهش میشه. و ماحصل کلام این که معنویت مقول به تشکیکه و ما معنویت با حیات گره خورده. کسی که از حیات حیوانی بالاتر آمد وارد معنویت شده، که این میشه حیات انسانی میتونه باشه، ولو که اون بحث اخروی مطرح نباشد. لذا اون فردی که عرض کردم که در کشورهای اسکاندیناوی خب از نوع دوستی خودش، حالا از اینکه دیگران رنج ببرن رنج میبره و از نوع دوستی خودش لذت میبره، ولی این حیات انسانی رو به درجاتی دارد، اما اون حیات اخروی یعنی پا رو به نشئه دیگر نگذاشته، به بالاتر و بالاتر از این قضیه که مربوط به عرفان است. یعنی اینکه ما در پیاله، ما عکس رخ یار در پیاله دیدیم، یا ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، اونا نه اون درد مولانا رو معنا داره براشون، نه اون لذت حافظ یا مولانا معنا داره، ولی درد و لذت دیگری وجود داره که بحث حالا اخلاق. این معنویت مقوله به تشکیکه تا میرسیم به حیات غیر، یعنی پا رو از دنیا بالاتر میزنیم و اون لب 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 قضیه گفت المعنی هو الله شیخ دین که خود خداست. و بعد هم دیگه فارق بین این معنویت هایی که به تعبیر آقای دکتر گریبانی بی خدا همین، و این معنویتی که ما میگیم همینه در همه مراحلش، چه در فقهش، چه در کلامش، چه در فلسفه و چه در عرفانش، و به خصوص در عرفان اون بحث نیایش، دعا، عشق ورزی، اینهایی که مربوط به این معنویتی است که شما با خدا سخن بگویید، خدا را داشته باشید، معاشقه کنید، معنی را ببینید، بهشت نقد رو همین در این عالم داشته باشید، به نظر من این جنبه هایی است که روش بایستی تاکید بشه در عرفان اسلامی ما و در این پروژه شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب من تمام کردم جناب آقای گریبانی، گرچه دیگه بالاخره به خاطر همین جریان بحث عرفانی یک مقدار پریشانی هست که لازمه مباحث عرفانی هست، اما امیدوارم که دوستان بتونن دستبندی از این بحث داشته باشن.
ارائه و افاده بسیار بحث سامانمند. حالا من بحث رو دارای یک سامان و از چیزی معنویت آغاز کردن و نکته‌ای رو در باب چرایی و اهمیت معنویت جناب استاد کاکایی فرمودن، دو تصویر از معنویت رو کردن و تا به بحث معنویت و نسبت به علوم اسلامی پرداختن و نهایتاً بحث معنویت رو در مشخصاً از بحث ادبیات عرفانی ردیابی کردن، که حالا من اگر بخوام خلاصه همه کارم نوشتم، من شاید بازگوی همه اینها مقدور نباشه، ولی به اعتبار این بخوام بگم فکری معنویت عبارت است از نوعی زیستن، ولی با این مؤلف ها توجه به روح، توجه به درون، با همراه با نوعی ابتهاج و رضایت باطنی. دو دلیل رو برای چرایی ترم معنویت اشاره کردن، یکی همون تعبیر رنگنان که غلبه کمیت به مادیت بر کیفیت، و دیگری اضافه‌گرایی
ولی سری صدای میکنید؟ من میخوایم میکروفونم رو خاموش میکنم.
عمل اون باشه اصخایی میکنم. بعد دوم ظاهرگرایی که در قرائت از ادیان داریم به طور مشخص، حتی در اسلام و بحث تشیع هم اشاره شد که در بحث تشیع حالا با اون غلظتی که در دنیای اسلام و داعش و وهابیت و تکفیر هست نباشه، ولی همین خوانش های سطحی گرایانه موجب شده که معنویت گرایی بحثش برای اهتمام باشه و در اوج باشه. ایشون بعد بحث رو بردن به این سمت که مقصود ما از معنویت و حیات معنوی، یعنی معنویت رو به صورت متعین دنبال کردن، که دو اراده و دو تصویر از حیات معنوی قابل ارائه است. یکی این که بگیم منظور از حیات معنوی همون حیات انسانی در برابر حیات حیوانی است. یک تعریف از معنویت و حیات معنوی این هست که برای حیات دنیوی باشه، که منظورش این حیات دنیا نیست، که صرفا حتی ممکنه در این حیات معنوی نوع دوستی باشد، توجه به وجدانیات، احسان، کمک به دیگران هم باشه. اما حیات معنوی مسئله بالاتر از این هست که به تعبیر اون روایت شریف نبوی الناس نیامون ازا ماتو اندبه، یعنی پایان این دنیا آغاز اون حیات هست، که در حقیقت تفاوت این دو حیات تفاوت متعلقات اونهاست، هم در ناحیه ادراک هم در ناحیه احساس و اراده. چه میفهمیم و چه میخواهیم؟ لذا انسان معنوی به میزان و مراتب رنجها و لذتهایی که داره مرتبه معنوی او متفاوت میشه. بعد ایشون با توجه به این تصویر و تصور میکنم که همین تعریف از معنویت پایه قرار گرفت و ایشون هم معنویت در نسبتش با علوم اسلامی و هم در ادبیات عرفانی رو دنبال کردن، که در علوم اسلامی فرمودن معنویت حتی در فقه داریم، که اگر معنویت در فقه تصویر شود، که اشاره به آیات قرآن کردن، البته پایان بحثشون که هر جا پای احکام فقهی در قرآن به میان هست، آخر اون یا اشاره هست به این که لعلهم تتقون ترشدون تعقلون، یا اشاره به یکی از صفات الهی است، ان الله غفور حکیم و امثالی. و این مقصود این هست که در فقه و شریعت شما به صورت ملایم و به تدریج به سمت حقیقت گسیل داده میشید، از شریعت به سمت حقیقت رهنمون میشید. در اخلاق به یک شکلی معنویت قابل تصویر هست، در کلام و عرفان اون نوع ادراک ما که ما رو از محسوسات به معقولات رهنمون میکنند، البته به ادراک اصولی، و در عرفان البته همه این ابعاد، یعنی حس ما، فعل ما، ادراک ما و حالات ما به سمت شهود عروج پیدا میکنه، که نوعی تجمیع بین اینها در عرفان دیده میشه که هم شریعت است و طریقت است. لذا تعبیرشون بود که خب ما شاید در سایر علوم مثل فقه، کلام، اخلاق میشود غیر معنی، عرفان ممکن نیست که عرفان بدون معنا باشه، چون اساسا جوهره عرفان با معرفت هست و با شهود هست و متعلق اون بابن. و بعد ایشون بحث رو به صورت مفصل، من دیگه به این قسمت نپردازم، بحث در حقیقت معنویت رو در ادبیات عرفانی در اشعار مختلف به طور مشخص در مولانا دنبال کردن، هم در بحث ادراکی، معنویت ادراکی، و هم در ناحیه احساس و گرایش انسان اشعار مختلفی استناد کردن، که بسیار به نظرم یه بحث جالبی بود، که نهایت بحث به اینجا رسید که معنویت اوج آن در عرفان قابل تعقیب هست، که سر 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 یا اصل اصل اصل، لب 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 و معنی 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 که متعلق این سومی ها خداست، متعلق سومین سر، سومین اصل و سومین لب و معنا خداست، که اوج اون رو ما در عرفان میبینیم. خب من تصور میکنم بحث با همین سطح و با همین سامان و نظامی که جناب استاد کافایی مطرح کردن، این یک وجهی از بحث معنویت به مثابه در حقیقت سلوک، به مثابه سبک زندگی، به مثابه معنویت با روی کرده انسان معنوی. خب مشخصا در ادبیات عرفانی ما و مولانا قابل تعقیب هست. اگر ما معنویت رو به مساف عرفان نظری ببریم، یعنی یک سری پرسش‌های تئوریک اینجا مطرح میشه که معنویت به مساف یک دانش با همون رؤوس سمانیه، معنویت مسئله هاش چیست، غایتش چیست، روشش چیست، موضوع چیست، خب اینجا دیگه معنویت رو باید برد به مساف یک دانش، مثلا دانش عرفان اسلامی و عرفان نظری، موضوع دارد، روش دارد، مسئله دارد، غایت دارد. این هم خودش یک سطحی از بحث هست. من فکر میکنم که جان استاد تو این قسمت ورودی پیدا نکردیم. این بحث رو شما چقدر ضرورت میدونید و آیا امکانش هست که ما یک جلسه دیگری با همین بحث داشته باشیم یا نه؟ دوستان عزیزی هم که در جلسه شرف حضور دارید، جناب آقای دکتر علیزاده، جناب آقای موسوی، جناب رها و جناب دکتر شاکر نژاد و سایر اعزه، اگر مسئله‌ای به پرسشی دارید میتونید طرح کنید یا یادداشت کنید، من خدمت استاد عرض کنم.
بله، من منتظر هستم که از فرمایشات دوستان استفاده کنم. یک استارتی رو ما زدیم البته. من حالا روی این عرفان نظری و عرفان عملی به عنوان علم، به نظر بنده هیچ تفاوتی با سایر علوم ندارد تا مادامی که به جان اون فرد آمیخته نباشد. کسی ممکنه که حالا منبر عرفانی بره، حالا خود ما خیلی وقتا منبر عرفانی میریم دیگه، منبر عرفانی بره پول بگیره، کلاس داشته باشه، برنامه داشته باشه، ولی اونی که با جانش گره خورده باشد، اون تخلق و اخلاق الله نباشد. حالا من بیشتر اون بعد رو در نظر داشتم که اون چیزی رو که میگیم عرفان، بو بردن به تعبیر جناب مولانا، کسی که بو برده است اون وارد جریان عرفان شده، کسی که خبردار شده، اون که کان را که خبر شد گاهی وقتا هم خبری بازم، اون عرفان رو فهمیده. رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت میگفتن چیز فهمی به جای که ما خیلی خیال نکنیم که کلمه عرفان افتادیم بگه الان جز به سلسله عرفا قرار گرفتیم و رفتیم کجا و عالم معنوی و نه، چیز فهمی، چیز فهمی غیر از عرفان نظریه، غیر از عرفان عملی که توی این کتاب مدونه. ولی خب من استارت رو زدم در حد بضاعت خودم، از فرمایش دوستان قطعا استفاده میکنم، اگر که لازم شد مباحثی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، تشکرم.
دکتر گریبانی اگر اجازه باشه من سوالی رو شفاهانه طرح کنم.
بفرمایید.
متشکرم از آقای صفایی، بحث منسجمی بود. من سوالم این هست که آیا از چیزی که ما به عنوان عرفان به مثابه یک علم سراغ داریم، از این عرفان به مثابه علم چیزی احیاناً باقی میمونه که نیازمند به یک علم دیگه‌ای باشیم به اسم معنویت یا معنویت پژوهی؟ نکته اول. نکته دوم که در سطح عرفان ورزی، آیا در این سنت عرفان ورزی چیزی هستش که مخفول مونده باشه بعد ما نیازمند یک چیز دیگه‌ای باشیم به اسم معنویت یا نه؟ یه دو سه تا مثال بزنم. مثلا ممکنه یک نفری بگی که عرفان اسلامی بسیار خواص‌گرای یا متوجه به نخبگان، نخبه‌گرای، و چیزی ما نیاز داریم به اسم معنویت که این توجه ویژه‌ای داشته باشه به عموم مردم. یا به عنوان مثال بگن که عرفان اسلامی چندان به سبک زندگی روزمره و عرفی مردم یا به چشیدن اون ثمره معنویت در لابلای همین زندگی عرفی توجه نمی کرده و ما نیازمند به عبارت چیزی هستیم به اسم معنویت. این در حوزه اون معنویت ورزی و عرفان ورزی. در حوزه دانش هم ممکنه یک نفری بگه که آقا علم عرفان چندان به علوم جدید یا علوم روز توجه نمی کرده، حالا یا روز زمانه خودش یا روز امروز، و ما نیازمند چیزی هستیم به اسم علم معنویت که حالا یا به علوم جدید توجه بکنه یا به حوائج امروز مردم توجه کنه. یا مثال آخر رو بزنم، ممکنه یک نفری بگه که ما چیزی که به اسم عرفان داشتیم، علم عرفان داشتیم، چندان تجربی نبود، یعنی کاری به این تجربه مردم، یعنی علم تجربی نبوده، نه تجربه عرفانی منظورم نیست، یعنی همه نمیتونستن اون مدعاش رو درک بکنن. ما نیازمند به یک علم جدیدی هستیم به اسم علم معنویت که این فرایند اثبات و اون مدعا رو همه مردم هم بتونن درکش بکنن. با این چند مثال میخواستم استفاده کنم از خدمتتون که آیا ما چیز مستقلی به اسم معنویت غیر از عرفان نیاز داریم و چیزی مستقل به اسم علم معنویت در کنار علم عرفان نیاز داریم، یا همه اینها در همون عرفان و علم عرفان تعمیم میشه؟ خیلی ممنون.
جناب استاد کاکایی، دو تا پرسش دیگه هم هست که چون بعضا یه جورایی مشیر به همین پرسش جناب شاکر نجات هست، من اینا رو هم عنوان کنم به یه شکلی تو پاسخ اینها هم لحاظ بشه. فرمودن که آیا پرسش های انسان معاصر در باب معنویت را تراث عرفان ما چه در شاخه نظری و عملی کامل پوشش میدهد، و اینکه آیا مباحث مشترک معنوی در سه سطح فقه اصغر و اوسط و اکبر وجود دارد که بتوان آنها را منحاز در قالب یک علم مجزا دنبال کرد یا نه؟ در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون از توجه دوستان. بنده استفاده می کنم. همین جور که فرمودن دوستان گرامی، خب فرق عرفان به اون معنایی که عرض شد که سر 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 باشد، خب لب به لب به لب باشد به اصطلاح، و اصول 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 دین باشد، حالا به تعبیر بزرگان اوحدی از انسان‌ها هستند که وارد این مقوله می شوند و تو این فضا قرار می گیرند. من قبول دارم که اگر که بحث سر است، خب سر رو برای توی کوچه و بازار نمیشه ریخت این که حالا جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد. از سر و اون به خصوص سر 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 شاید نشه که همه جا صحبت کرد، و من هم معتقدم که اینجور نیست که عرفان رو به یک معنا، یعنی علم عرفان رو یا خود عرفان رو به اون معنایی که مورد نظر است بشه همگانی کرد، و لذا این نیاز رو شما در اخلاق که یا در حالا فقهی که همین ظاهر شریعت باشه، با اون مواردی که عرض کردیم که قربتاً الالله کار رو انجام بدهد، فرد یک انسان معنوی باشد در جریان فقه. عرفان درست می‌فرمایید که همگانی نیست، نمیشه همه رو دعوت کرد، چون گنجایش همه و ظرفیت همه یکسان نیست به این معنا که عرض کردم. ولی حالا این بحثی که هست، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، بالاخره به نظر من امثال مولانا در این مثنوی تلاشی کردن که اون مسائل عرفانی رو بیارن در سطحی که هر کسی به فراخور حال خودش مقداری از آن بهره ببرن، و اون سختی و دشواری مثلا شما فسوس رو بخواید که بیارید توی مردم که نمیشه، یا اون عرفان نظری ابن عربی رو، حضرات خمس و نمیدونم که اعیان ثابته و مسائل از این دست، نه، ساده کردن مسائل عرفانی که هنری است که مولانا دارد، به نظر من یک الگویی میتواند باشد. عرض کردم که من خودم متوجه هستم که این نکته ای رو که میگم به خصوص حالا در حوزه علمیه قوم این مسئله برانگیز ممکنه باشد، ولی به نظرم اون بزرگوار این تلاش رو کرده، و ما میتونیم که اون چیزی رو که شما میفرمایید که یک علم معنوی رو با شاخه‌های مختلفی که حالا تو بعد روانشناسی باشد، تو بعد کلامی باشد، در بعدهای دیگری از مسئله دین باشد، اونچنان که مولانا ترسیم کرده ما به دست بیاوریم، البته اون سرنخی باشد که ما رو به معارف قرآن و روایات رهنمون بشود. لذا بنده کاملا قبول دارم که علم عرفان، یعنی عرفان به این معنایی که عرض شد، اینجور نیست که برای همه باشد، شاگردان خاص خود را دارد و افراد خیلی کمی ممکنه که برسن به این قضیه. و به اون معنایی که شما گفتید، بله ما نیاز داریم که معنویت رو که معنای اخلاق باشد یا معنویتی که در مسائل فقهی گفته می شود، حالا و به خصوص حالا با چاشنی اخلاق، این رو پایه یک علم معنوی قرار بدهیم، از عرفان هم به اون معنا کمک بگیریم. لذا من تسلیمم توی اینجا. این عرفان ورزی خب کار هر کس نیست، به اصطلاح که کار امثال بنده نیست که اون وارد این جریان عرفان ورزی شدن. این را هم که قبول دارم که به خاطر اینکه سر هست، حالا کسانی رو که مثال زدید که میگن که عرفان اسلامی در جریان عمل چیزی را نشان نمیدهد که بتونه افراد رو به اون درجات خاصه برسونه، یعنی به صورت if then، که شما بگه که اگر این کار رو کنید اون کار میشه، اگه این قدم رو برداری به اینجا میرسی. حالا مثل همین هایی که در عرفان های نوظهور هست که خب میگه اگه به این مرحله اومدی این کار رو کردی نتیجهش اینه، اون کار رو کردی نتیجهش اینه، که حالا در روانشناسی هم مثلا این مسائل مطرحه، ولی در عرفان آیا ما چنین چیزی داریم که یک نسخهی پیچیده شده باشد و به صورت یک علمی در آمده باشد که هر کسی بتواند اندازه بگیرد که کجا رسیده کجا نرسیده، یا نه واقعا استاد لازم دارد که ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن. استاد یافتن هم خودش از مسائل خیلی صعب و سختی هست که در دسترس همه ما نیست، مگر که خدا بخواهد که کسی که زمینش رو داشته باشه سر راهش استاد قرار بگیره. به نظر من آره، بحث عرفان بحث صعبیه و مثل اون علوم دیگر فقه و کلام و فلسفه و اخلاق نیست که بشه بالاخره مدونش کرد به این معنا که همه مردم بیان درش شریک بشن. البته عرض کردم فسوس رو خب هست، حالا شرحهای فسوس هست، ولی چقدر واقعا راهگشا باشد برای عموم مردم، یا عرفان نظری عرفان عملی، اون منازل و سائرین خواجه عبدالله، آیا این برای همه قابل بازگوییه؟ من هم قبول دارم که نه، برای همه قابل بازگویی نیست و لازم هم نیست که همه یکسان باشند. این که گفتیم که مقول به تشکیک معنویت، خب یه جاهایی اولیا میرسن دیگه، لازم نیست که همه مردم که ولی بشن به مقام اولیا برسن که آخر عرفان هست. من این رو قبول دارم، چند تا نکته ای که بزرگواران فرمودن که شاید نشه علم عرفان رو به این معنا یک علم معنوی درست کرد که برای عموم مردم، ممکنه با اخلاق اکتفا بکنیم. به نظر من اینجوری میرسه، حالا دوستان باز اگر که نظر دیگری داشته باشند من استفاده میکنم.
بله بسیار خوب، بسیار متشکر. راجب اون پرسش دیگه استاد اگر تأملی و فرمایشی دارید که پرسیده بودن، آیا پرسش های انسان معاصر در باب معنویت رو تراث عرفانی ما چه در شاخه نظری و عملی چطور پوشش میده؟
بله، یعنی اگر که این بستگی به میزان تشنگی دارد، یعنی این منظور از پرسش چیه؟ یعنی اگر که پرسش یک سوال علمی هست که بایستی پاسخ داده بشود، که قطعا عرفان نظری یا عرفان عملی متکفل پاسخ به این پرسش های علمی نیست، شما میتونید این رو در حکمت، فلسفه، کلام پاسخ بدید. اما اگر که به معنای گرایش به این معنا و تشنگیه، بله من قبول دارم که به میزان تشنگی هر فردی ما در عرفان که جدای از قرآن هم نیست و گره خوردگی کاملی با بحث قرآن شریف دارد، ما برای هر انسانی با هر سطحی از تشنگی اون آب معنوی وجود دارد که میتونیم از عرفان استخراج کنیم. و به نظر من همون باز تکرار میکنم که مثنوی میتواند الگوی خوبی برای این کار باشد، با چون حالا یک انسانی که راه یافته باشد این مسائل رو فرموده یا گفته، به نظرم این میتونه. اما این که تمام این پرسش هایی که انتظارات بشر معاصر رو بخواد برآورده بکند، به همون دلیلی که قبلا عرض کردم، شاید لااقل من نمیدونم که شدنی باشد از این بحث.
استاد مشخصا دارید الان فرض فرمایید همین تشنگی یا همین مسئله، همین بیماری کرونایی که در سطح جهان انسان معاصر بهش مبتلا هست، معنویت ما و یا عرفان ما، تراث معنوی ما چقدر این مسئله رو، یعنی این آسیب رو، این ابتلا رو میتونه نقش آفرینی بکنه و ورود داشته باشه؟
واقعا اگر که تحلیل سر این باشه که چرا چنین مسئله ای رخ میدهد و واقع میشود، این بحث کرونا یا مثل این مسائلی که شما فرمودید، بله ما اتفاقا آقای دکتر پازوکی یک مقاله‌ای در این همایش که چند مدت قبل بود که ارائه دادن که کرونا در مثنوی، یعنی که از مثنوی مولوی چرایی این که چرا چنین اتفاقی می افتد و توجیه نظری این قضیه هست، و در اینکه چگونه و در جریان عملی چه باید کرد، ما می توانیم از عرفان کمک بگیریم. عرض کردم که عرفان گره خوردگی کامل با قرآن دارد، همون جور که قرآن سطوح مختلف دارد، شما بطن دارد، بطن بطن دارد الی آخر، عرفان هم همینطور است و هر کسی به فراخور خودش از قرآن بهره میگیرد. به نظرم اگر تفسیر عرفانی هم ما از قرآن بخوایم داشته باشیم، باز همین داره که انسانها درجات مختلف دارن و هر کسی توی یک درجه قرار داره و جواب خودش رو از اون تفسیر عرفانی میتواند بگیره.
بسیار متشکرم جناب استاد کاکایی. خب چون مصادف با اذان هم هست، هم از حضور جناب عالی بسیار متشکرم، هم از اساتید محترم و دانشپژوهان گرامی. معنویت خواهی و معنویت پژوهی و مطالعات معنویت به طور مطلق بدون تردید نیاز انسان و در زمانه ما این نیاز ضرورتش بیشتر هست، به ویژه اینکه انسان با مسئله های مختلف و ابتلاعات مختلف و آسیب های مختلفی که دچار میشه، توجه او به معنا بیشتر هست و قاعدتا با تراث معنوی که اسلام داره، با همین شخصیت هایی که جناب استاد کاکایی اسم بردن، به ویژه مولانا که در قله های معنویت و عرفان ایستادن و جهان امروز شاید قدر اونها را بیشتر از ما میدانند، لذا این نشست ها و این همایش ها بهانه ایست برای اینکه ما بدانیم چه داریم و در معنویت و تراث معنوی خودمون بکاویم و پژوهش کنیم و مسئله های انسان امروز رو عرضه کنیم به این داشته های خودمون و معنویت خودمون و نیازهای انسان امروز رو درمان کنیم. جناب استاد کاکایی، باز هم متشکرم از حضور جناب عالی و ارائه نظاممند و سامانمند جناب عالی. انشالله این بحث پیاده میشه و روش کار میشه، خدمت جناب عالی هم تقدیم خواهیم کرد. متشکرم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بنده هم تشکر میکنم، خدا قوت بهتون بده، انشالله موفق باشید. ما هم از تحقیقات دوستان گرامی عزیز محترم استفاده میکنیم انشاءالله تعالی در همایشی که خواهید داشت. امیدوارم که جامعه روز به روز به سمت معنوی تر شدن پیش برود. خیلی ممنون
دکتر. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از ارائه زیبای جناب عالی، لذت بردیم و انشاءالله که در این مسیری که شروع کردیم بتونیم این همافزایی رو ادامه بدیم به فضل الهی. آرزوی توفیق و التماس دعا دارم.
محتاج دعا شماییم. خدا حفظتون کنه، انشاءالله موفق و معید باشید. ببخشید ما دیگه وقت شما رو هم گرفتیم، زیره به کرمان هم بردیم در میان علما و بزرگواران حوزه. انشاءالله دعامون بفرمایید در این ایام، رجب هم در پیش است، هم دیگر رو بیشتر در نظر داشته باشید.